أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بر الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران عزیز خودم، خواهران گرامی. خدا رو شاکریم که توفیق داد امسال فاطمیهش رو درک بکنیم و خیلی خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم. از خدا میخوام انشالله این دو سه شب اگر عمری بود و توفیقی بود و انشالله حضرت عنایت کردن، حرفایی بزنیم که مورد رضایت امام زمان باشه، رضایت حضرت زهرا باشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ماها معمولا وقتی روزه های اهل بیت، روزه های امام حسین و یا اتفاقات سیاسی و اتفاقاتی که حول محور اهل بیت میفته رو بررسی میکنیم، عمدتا از نگاه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و عاطفی و اینجور چیزا بررسی میکنیم و کمتر به روزه های امام حسین و سیره اهل بیت به عنوان یک سبک تربیت توجه میکنیم. وقتی ما حادثه کربلا رو نگاه میکنیم، حماسه کربلا تقابل دوتا فرد نبود، تقابل فقط یک امام با طاغوت نبود، تقابل دوتا سبک تربیتی بود، سبک تربیتی امام حسین و سبک تربیتی یزیدی. اگه امام حسین نمیخواست بچه های خوبی تربیت بکنه، اینا انقدر تو همون دو سه روز اول باید نق میزدن به امام حسین که امام حسین رو برگردونن ببرن مدینه. وقتی ما روزه حضرت زهرا رو میخونیم، روزه حضرت زهرا مگر غیر از یک خانواده است؟ مگر غیر از یک مادره، یک پدره و بچه هایی که این وسط نقش بازی میکنن؟ اما ما خیلی به سبک تربیتی اهل بیت نگاه نمیکنیم، شاید کمتر نگاه میکنیم. یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها حانیه است، با حی دو چشم. حانیه یعنی خیلی دلسوز نسبت به بچهش، نسبت به خانواده‌اش. حانیه یعنی خیلی دلسوز. تو آیه قرآن خیلی قشنگه، میفرماید و اقبل بعضهم الا بعضن یتساءلون. بهشتی ها میان شروع میکنن تو بهشت با هم دیگه حرف زدن. بعد بعضی ها از بهشتی ها به اون یکی ها میگن که شما چی شد که بهشتی شدید؟ میگن قالو انا کنا فی اهلنا مشفقین. ما نسبت به زن و بچه هامون خیلی حساس بودیم، خیلی دلسوز بودیم. رفقای خودم، برادرای عزیز، خواهران گرامی، تو شرایطی داریم زندگی میکنیم که به احتمال زیاد دوره آخرالزمانه. به احتمال زیاد دوره آخرالزمانه. دوره آخرالزمان پاها رو پوست خربزه است، سری لیز میخوریم. اگه یه نوجوان، اگر یه جوان نتونه آمادگی های ظهور رو پیدا بکنه، به راحتی دچار مشکل میشه، به راحتی پاش سر میخوره. دشمن تو این اتفاقات اخیر دست گذاشته رو هیجانات دوران نوجوانی و جوانی. اگر نتونه مدیریت بکنه، هیجاناتشو نشناسه، علاقه هاشو نشناسه، جنس علاقه هاش که الان به یک کس دیگه علاقه پیدا کرد، این علاقه علاقه واقعیه یا علاقه کاذبه، نتونه این هیجانات خودشو بشناسه، پاها رو پوست خربزه است. آیت الله مرشی نجفی میگفت طلبه‌ها، من وقتی از خونه میام بیرون، آیت الله مرشی نجفی خیلی سال فوت کرده، میگفت من وقتی از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که وقتی برمیگردم خونه مسلمون و شیعه برگردم خونه. خیلی سخت شده دوران آخرالزمان. یه جوون تو دوران نوجوانی که هیجاناتش 4 برابر یک آدم بزرگساله، تو دوره آخرالزمان خیلی سخته بتونه دینداری بکنه، باید آمادگی پیدا بکنه والا دچار مشکل میشه. از القاب حضرت زهرا اینه. چقدر ما پدر مادرها نسبت به تربیت بچه هامون حساسیم. یه چیز تلخ بگم، حالا ظاهرا صدای منم ضبط میشه، من یه لپتاپی دارم اونجا میبینم احتمالاً داره ضبط میشه، ولی اشکال نداره بگم. امروز توی همین مرکز مشاوره که این کنار هست، مرکز شهید اسماعیل زاده، من یه داخل مرکز ها، یعنی اومده بود داخل مرکز، یه دختر خانم 13 ساله‌ای دیدم که قلاده سگ تو گردنش انداخته بود. اینا تو شهرهای دیگه میتونی ببینی، بازم زیاد نمیتونی ببینی چون به نسبت جمعیت نمیشه گفت زیاده، ولی یه دختر اینجوری با یه فرض کنید کلاهی اومده بود وارد مرکز، قلاده سگ انداخته بود دور گردنش، توی شرایطی که دینداری بسیار سخت میشه، تو روایات داره که فتنه تو دوره آخر زمان مثل نگه داشتن آتش کف دسته، هر چی میره جلوتر فتنه سخت‌تر میشه، الان هم فکر میکنم هرچی میره جلوتر برای متدین این سخت‌تر میشه، این علکه هی درشت‌تر میشه درشت‌تر میشه، چون قرار نسل ظهور آماده بشه، قرار سربازای امام زمان آماده بشن. یه روزی یک مادری توی کوچه ها تو کوچه های تنگ مدینه در دفاع از ولیش سیلی خورد. ما ها آیا در دفاع از ولیمون تا حالا سیلی خوردیم؟ آیا ضربه خوردیم؟ حالا اگه ضربه هم نخوردیم حداقل قصه خوردیم یا نه؟ اگه اومدیم تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها نشستیم. من فکر میکنم یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید الان بیفته ما به سبک تربیتی اهل بیت بیام نگاه بکنیم. موقعی که این آیه قرآن نازل شد، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، جابر ابن عبدالله انصاری اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این آیه که خودت و زن و بچه ها تو حواست باشه اینا مثلا نمیدونم هدایت بشن و از اینجور حرفا جهنمی نشن، خودم میتونم یه کاری بکنم، زن و بچه همو چی کار بکنم؟ پیغمبر فرمود 4 تا کار بکنی بچه هات هم در امانن. خودمو گفت میتونم یه کاری بکنم ولی بچه همو چی کار بکنم؟ پیغمبر 4 تا توصیه کردن. توصیه اول این بود که جابر خودت خوب باش. قدیم میگفتن از مادر سیر و پدر پیاز بچه خوشبو به دنیا نمیاد، تو پدر و مادر خوب باش، تو اگه خوب باشی بچه هات هم خوب میشن. این هماهنگی تربیتی، این که پدر یه سبک تربیتی داره برای خودش، مادر برای خودش یه سبک تربیتی دیگه داره، بچه این وسط گیجه که اصلا کی داره حرف درست رو میزنه. جابر تو خودت خوب باش بچه هات هم خوب میشن. توصیه دوم پیغمبر این بود که فضای خونه رو فضای ذکر خدا بکنید. بعضی از آدم ها خونه شون که میری اگه واقعا نگن مسلمونه یا نیست نمیفهمی این خونه خونه یه مسلمونه یا غیر مسلمونه. یه تابلوی از الله، یه اسمی از اهل بیت، یه دهه فاطمی میشه، یه کتیبه کوچیکی آدم بزنه توی خونش. خواهش میکنم این توی اینترنت بعد از جلسه سرچ بکنید، شهادت آب مال پروفسور ژاپنیه. یه پروفسور ژاپنی اومده یه کاری انجام داده، شهادت آب، اومده یه لیوان آب و برداشته برده توی جاهای مختلف تو همون ژاپن، شروع کرده مولکولاشو عکس گرفتن و عکس برداری کردن. مثلا این لیوان آب و برداشته برده توی بازار، بعد برده توی مثلا قمارخونه، بعد برده کنار دریا، بعد برده توی مؤسسات خیریه، بعد برده توی جایی که خدا رو عبادت میکنن، معابد. بعد این پروفسور ژاپنی میگه این آب که یه موجود غیر زنده بود تو جاهای مختلف تغییر شکل میداد مولکولاش. خیلی هم پقیق قضیه، مثلا مال تقریبا 18 سال پیشه. این همون حرفی بود که پیغمبر میزد دیگه. پیغمبر میفرمود وقتی میرید عیادت یه مریضی، یه لیوان آب بردارید، سوره حمد بهش فوت کنید، بخونید 7 بار بهش فوت کنید، بدید این مریض حالش حال خوبی میشه. حالا پیغمبر اون زمان نمیتونه صرف از مولکول و اینجور چیزا بزنه. چطور میشه یه آب که یه موجود غیر زنده است توی یه فضا جا عوض شکل عوض میکنه؟ ما ها توی این مجلسی که اومدیم اینجا، این مجلسی که هر شب هر هفته اینجا مجلس کتیبه ها تو حرم امام رضا ما میریم، پالایش میشه وجودمون. توصیه دوم پیغمبر این بود که جابر فضای خونت یه فضای ذکر و یاد خدا باشه، یه فضای الهی باشه. بچه ها ما داریم تو شرایطی زندگی میکنیم که هیجانات دوران نوجوانی داره میاد عقب. یعنی قبلا میگفتن تینیجرها سن نوجوانی از توی پسرها مثلا از 14 سالگی شروع میشه، میره مثلا تا 17 سالگی 18 سالگی، توی دخترها مثلا از 11 سالگی 12 سالگی شروع میشه میره تا 17 سالگی. الان ما مواجهیم با پدیده نوجوانان دبستانی، یعنی این سن بلوغه اومده پایین، اومده پایین. بعضی ها تو دوران دبستان براشون یه همچین اتفاق میفته، توی کلاس ششم. یعنی دیگه الان میگن ما نمیتونیم برای دوران نوجوانی سن دقیق مشخص بکنیم، هم زود داره شروع میشه، هم از اونور گاهن تا 20 و چند سالگی طرف هنوز توی هیجانات دوران نوجوانیشه. خواهش میکنم این هیجانات رو یه دقت بکنیم. وقتی میگیم هیجانات، هیجانات یکیش میشه شادی، یکیش میشه غم، یکیش میشه خشم. اینا تو ذهنتون بمونه، کار دارم با اینا. یکیش میشه ترس و استراب، یکیش میشه علاقه و محبت. تو دوران نوجوانی چجوری علاقه ها شکل میگیره؟ یکیش میشه نفرت، یعنی مثل همون که میگفت لذتی که توی پس گردنی زدن به بچه تخص فامیل توی خفا هست، توی چیز دیگه ای نیست. این اون اعصاب خورده، اون نفرت هست، خشم هست. و یکی هم اون علاقه های شهوانی. اینا هیجانات، هیجانات دوران نوجوانی 4 برابر دوران بزرگسالیه. تو هر کدوم از این هیجاناتی که گفتم، شادی، خشم، غم، ترس، استراب، علاقه، نفرت و علاقه های خاصی که مال دوران بزرگسالیه، 4 برابر عجیب غریب، خیلی عجیب غریبه، 4 برابر دوران بزرگسالی. یعنی وقتی یه بچه شاد میشه، میره تو هیجان شادی قرار میگیره، به اصطلاح میگن جوگیر میشه، خیلی الکی خوشحال میشه، اصلا یه انرژی داره، نمیدونه باید چیکار بکنه. وقتی که ناراحت میشه، غمگین میشه، اصلا میخواد میره افسرده میشه، دپ کامل میشه، که اصلا میگه من باید نمیدونم یه هیچ امیدی به این زندگی ندارم. وقتی خشمگین میشه، خشمش انقدر زیاد میشه که با مامان میگن تو چرا اینجوری شدی، چرا انقدر عصبی، چرا انقدر به هم ریخته ای. یکی از هیجانات دوران نوجوانی علاقه است، که توی پسرها معمولا مثلا توی 13-14 سالگی نسبت به همکلاسیش یه دفعه یه علاقه شدیدی پیدا میکنه، نسبت به هم مدرسه‌ایش یه علاقه شدید پیدا میکنه. نیاز عاطفی از اولی که ما به دنیا میایم هست. از وقتی که ما به دنیا میایم، نیاز عاطفی مون واسطه کی برطرف میشه توی 3-4 ماه اول؟ سرمایه گذاری عاطفیمون روی کیه؟ روی مادره. یعنی ما فقط مادر رو میشناسیم، کانون عاطفه میشه مادر، بعد پدر اضافه میشه، بعد خواهر برادر اضافه میشه، بعد بچه های محل اضافه میشه. توی دوران نوجوانی یه دفعه کنده میشه این نوجوان و میاد میره سراغ رفیقاش و یه حالت رفیق بازی پیدا میکنه. یعنی دیگه خیلی حس خوبی نداره با پدر مادرش مثلا بره مسافرت، بره این ور اون ور، ولی با رفیقاش حاضر تا نصف شبم تو خیابونا بچرخن و دور بزنن. این علاقه ها، این علاقه هایی که تو مرحله اول عادیه، بعدش تبدیل به وابستگی میشه، شدت پیدا میکنه. نیاز عاطفی قبول، همه آدم ها از وقتی به دنیا میان تا وقتی که میمیرن این نیاز عاطفی رو دارن. اما اگه یه نوجوان حواسش به جنس این هیجانش تو دوران نوجوانی نباشه، به راحتی پاش سر میخوره. یعنی فکر میکنه نیاز عاطفیش به واسطه یه سری از ارتباطا قرار تأمین بشه، برطرف بشه. تو هر کدوم از این هیجانات عجیب غریب اوج و فرود داره. ما توی اختلالات شخصیت میگیم یه اختلال داریم، اختلال بایپولار، دو قطبی. مثلا یه آدمی یه دفعه انرژی داره، سرحال، سرخوش، یه دفعه افت پیدا میکنه، میاد توی قطب افسردگی، یعنی حالت منیک و افسردگی. توی حالتی شیداست، خیلی سرحاله، توی حالتی میاد تو حالت افسردگی قرار میگیره. دوران نوجوانی نمیشه گفت دو قطبی، ولی حالت‌ها حالت‌های دو قطبیه. یه روزی خیلی پر انرژی، یه روزی کلاً اصلا از خواب نمیشه اینو برنگ کرد. اگه یه نوجوان پروژکتور نندازه روی هیجانات دوران نوجوانیش، نمیتونه دوران خوبی رو سپری بکنه. امیرالمومنین فرمود دوران نوجوانی یک زمین حاصلخیزیه. دوستانی که کار تربیتی میکنن تو هیئت، دوران نوجوانی یک زمین حاصلخیزیه که هر بذری توش بندازی این بچه دریافت میکنه. دوران نوجوانی شما خیلی دیدید احتمالاً رو آدمای کار کردید، تو دوران نوجوانی عوض شده، مسیر عوض کرده. امیرالمومنین میفرماید دوران نوجوانی انقدر این زمین حاصل خیزه که تو هر بذری بندازی این قبول میکنه، این داره مسیر آینده زندگیشو تعریف میکنه. تو چه بذری توی این میندازی؟ تو میاریش تو دم و دستگاه سید الشهدا و تو دستگاه حضرت زهرا یه بذری تو دلش میکارن یا نه؟ رفقا هیئت اومدنمون از سر تفریح و تفنن یا نه؟ از سر دغدغه است. دغدغه حضرت زهرا چی بود توی فاطمه 1500 سال پیش؟ من اون دغدغه رو دارم و اومدم هیئت یا نه؟ هیئت یعنی سر قرار اومدن دیگه. حضرت زهرا میگه ما قرارمون اینجاست، بیت الشهدا است، شما پاشید بیاد سر قرار. ما که میایم چه خوبه وقتی وارد بیت الشهدا میدیم میشیم سلام بدیم، قطعا حضرت زهرا دم در واسطه و داره خوش آمد میگه. تو دوران نوجوانی این چه بذری توی دل نوجوان کاشته میشه و قراره همین رشد پیدا کنه و اطلاع پیدا بکنه. یه نکته رو بگم، خیلی بهش توجه بکنید. همه ماها الان اگه یه کسی بلند شه بیاد اینجوری بزنه تو گوشم، من چیکار میکنم؟ دستمو میارم جلو دیگه، که این نزنه به من، ضربه ای نزنه. توی دوران نوجوانی چه اتفاق میفته؟ حالا از دوران کودکیش بگم، همه ماها غیر از جسممون یه شخصیت داریم دیگه، یه به اصطلاح میگن پرسونالیتی داریم، یه شخصیت داریم. هیچ وقت حاضر نیستیم کسی به شخصیت ما توهین بکنه. الان اگر من برگردم به یکی از بزرگوارایی که اینجا نشستن، برگردم به شخصیتش توهین کنم، بگم این چه طرز لباس پوشیدنه، این چه طرز نشستنه، این چه طرز گوش دادنه، میگه آقا حرف دهنتو بفهم، چه مشکلی داره؟ میگم تو چرا مثلا اینجور لباس پوشیدی؟ میگه حالا شاید هم لباسش بد باشه، ولی حاضر نیست قبول بکنه کسی به شخصیتش حمله بکنه. به اصطلاح به اینا میگن سپر دفاعی شخصیت یا مکانیزم های دفاعی شخصیت، به اصطلاح روانشناختیش مکانیزم های دفاعی. توی دوران نوجوانی این مکانیزم های دفاعی خیلی قویه، از هیچ کسی حاضر نیست به همین راحتی حرف قبول کنه، مگر از الگوها، از اون کسایی که خیلی قبولشون داره، از اون شخصیت های کاریزماتیک. خدا نکنه یه کسی تو دم و دستگاه امام حسین میاد، یه دفعه الگوش نمیدونم یه خواننده یه سلبریتی باشه، یعنی دلش قش بره برای اینکه مثلا یه دفعه مثل اون سلبریتی پولدار بشه، لاکچری زندگی بکنه. یعنی هنوز نشناخته دم و دستگاه امام حسین رو، دم و دستگاه حضرت زهرا رو. این مکانیزم دفاعی جالبه. توی دوران کودکی چی جوریه؟ توی دوران کودکی بچه‌ها هیچ مکانیزم دفاعی ندارن. لذا شما به بچه‌ها هر چی بد و بیرا میگی، توی دو سالگی سه سالگی اصلا خودش دفاع نمی‌کنه و این میره توی بافت شخصیت بچه قرار میگیره. وقتی بچه، سلام علیکم، وقتی بچه مثلا هنوز سرپنجه‌هاش شکل نگرفته دیگه، بعد ظرف ماستو میاره توی سفره، یه دفعه چپه میشه، از دستش میفته، یه دفعه بابا میگه بی ارزه. بچه اونجا چون مکانیزم دفاعی نداره، سپر دفاعی نداره، میاد میره تو خورد شخصیتش قرار میگیره، میگه آره من بی ارزم. هیچ وقت بچه نمیگه بابا نه من بی ارزه نیستم، من اینجوری، هیچ توجیهی نمیکنه، چون هیچ سپر دفاعی نداره. این پدر مادر حواستون باشه تو دوران کودکی چی دارید به بچه میگید. خیلی از نوجوانا و جوونا که توی دوران بزرگسالیشون، توی دوران نوجوانی و جوانیشون اعتماد به نفسشون از دست میدن به خاطر اون حرفایی که ما تو دوران کودکی به بچه‌هامون گفتیم. یه برنامه کودکی نشون میداد، نه الانم نشون میده یا نه، گالیور بود، یه کاراکتری داشت، یه کسی هم گفت من میدونم که موفق نمیشیم، میگفتن مثلا بیا بریم فلان جزیره مثلا اونجا گنج داره، میگفت من میدونم که موفق نمیشیم، بعد میگفتن فلان کار رو انجام بدیم، اون میگفت من میدونم که. این دقیقا همون آدمیه که هیچ اعتماد به نفسی نداره، یعنی اصلا جرأت و جربوزه انجام دادن کار نداره. وقتی تو دوران کودکی تو بچت میگی بی عرضه، باز ریختی، بشین سر جات، نمیخواد دست بزنی، بچه هیچ حفاظ شخصیتی نداره، این میاد میره تو خوردش قرار میگیره. توی دوران نوجوانی این سپر دفاعی محکم میشه نسبت به پدر و مادر، ولی نسبت به الگوها، نسبت به دوستا، رفیقا سپر بازه. لذا وقتی یه رفیق میاد میگه دماغت اینجوریه، لباست اینجوریه، سری میره تو آینه نگاه میکنه، لباسشو عوض میکنه، نسبت به قضاوت مردم حساس میشه، براش خیلی مهمه مردم چجوری دارن قضاوتش میکنن. تو دوران نوجوانی میدونید بچه‌هایی که نوجوانن یه مقداری اون عزت نفسشون پایین میاد، یعنی اون احترامی که برای خودشون دارن، فکر میکنن که مثلا دیگه خوشگل نیستن، دیگه چهره درستابی ندارن، دیگه آدم موفقی نیستن، یه حس اینجوری پیدا میکنن. بنابراین همش دنبال اینه که نمیدونم بره عمل کنه، بره فلان لباسو بپوشه، هی تیپ میزنن دیگه، هی خلاصه دنبال اینن که قدش بلند بشه، نمیدونم فلان لباسو بپوشه، چون خیلی براش مهمه دیگران در رابطش باهاش دارن چه قضاوتی میکنن. درسته نسبت به پدر و مادر این مکانیزم دفاعی و سپر دفاعیش قویه و حرف نمیشنوه، اما نسبت به بقیه این تاثیرپذیری بالاست. اگر ما نتونیم تو دوران نوجوانی علاقه هامون رو مدیریت بکنیم، این علاقه ها تبدیل به وابستگی میشه، این هیجان عاطفی که ما داریم تبدیل به وابستگی میشه. این وابستگی ابتداعا نسبت به جنس موافقه و بعد طرف احساس میکنه که نه، هنوز به اون چیزی که میخواد نرسیده، متاسفانه میره به سمت جنس مخالف. نیاز عاطفی نیاز مقدسیه، اما طرف هر چی میره جلو هی احساس میکنه که نه، تأمین نمیشه این نیاز عاطفیه، هی کیس عوض میکنه، رفیق عوض میکنه، یعنی این هیجان عاطفیشو فکر میکنه قراره تأمین بشه، اما هیچ وقت تأمین نمیشه. من از شما یه سوالی بپرسم، لطفاً جواب بدید. شما کاسپاس دوست دارید؟ کاسپاس دوست دارید؟ حالا بگید دوست دارید یا ندارید، حداقل اینو دوست دارید شما؟ نداره. کسی هست دوست داشته باشه کاسپاس؟ بعضی دارن سرچ میکنن. نه تو اینترنت نیست غذاش. یه غذاییه، یه نوع غذاییه. دوست دارید شما؟ نه کالباس نه. کاسپاس. کسی هست دوست داشته باشه بگه من دوست دارم؟ حالا بگید دوست دارید یا نه؟ نه. حاجی رضا میگه نه. نه هیچ کی نیست دوست داشته باشه. آفرین. او کاسباس خیلی اسم با کلاسی. الان تو این رستوران ها شما میرید مثلا زده پاستای چیچی، بعد میریم این همون ماکارانیه بدون رب و گوشتیه که مامان در تو قابلمه میکشه بیرون که مثلا میره همونه خود میریزه جلو. چرا دارم این مثالو میزنم و شما پاسخ میدید که نمیدونیم چیه؟ میخوام بگم تفاوت احساس واقعی، علاقه واقعی از علاقه کاذب چیه. تمام کسایی که گفتن دوست داریم یا دوست نداریم، این علاقه، علاقه واقعی بود یا کاذب بود؟ کاذب بود، واقعی بود. وقتی نمیدونن چیه، این علاقه، علاقه واقعی میشه یا کاذب میشه؟ این جنس علاقه کاملا درسته، این جنس علاقه، جنس علاقه معلوم نیست واقعی باشه. چرا؟ چون تو نمیدونی چیه. حالا ذهنتون درگیر نشه، کاسپوس یه غذای آفریقایی بدمزه است که با حتی غذای گرونیه، با رون ملخ و رون سوسک درست میشه، یه غذای خوشمزه اینجوری برای آفریقایی است. الانی که من گفتم کاسپوس چیه، الان میتونید بگید کاسپوس رو دوست دارید یا نه؟ کاسپوس رو دوست ندارید. آیا این علاقه‌ای که الان به این کاسپوس پیدا کردید علاقه واقعیه یا کاذبه؟ جنس علاقه‌اش علاقه نه دیگه، واقعیه دیگه. وقتی شناخت نسبت بهش پیدا میکنی میشه علاقه. خیلی وقتها احساس ما نسبت به آدم‌ها احساسای واقعی نیست، علاقه‌های ما نسبت به آدم‌ها علاقه‌های واقعی نیست. چرا؟ چون ناشی از یه شناخت کامل نیست. اینو صدا سیما به ما یاد داده ها، تلویزیون به ما یاد داده که توی بهترین فیلم های ما مثلا طرف فیلم جبهه‌ای میسازه، مثلا مسعود دهنمکی، طرف سوار اتوبوس میشه میره میخواد بره جبهه، کلش از اتوبوس میکشه بیرون که با ننش خداحافظی کنه، یه دفعه دختر همسایه رو میبینه اونجا دیگه، مثلا آهنگ چیچی زده میشه و دیگه تا آخر جبهش مثلا میشه. و بعد به ما گفتن این یعنی عشق، این یعنی علاقه واقعی. بچه ها شما موقعی میتونید بگید علاقتون نسبت به یک چیزی واقعیه و ادامه پیدا میکنه که زمینه شناختیش قوی باشه. اگر شناختش قوی نباشه هیچ وقت احساس شما احساس واقعی نیست. من از شما سوال میپرسم، شما مادراتون رو دوست دارید، این که مادراتون رو دوست دارید، این حستون به مادر واقعیه یا کاذب؟ واقعیه، چون شما زمینه شناختی نسبت به مادر خیلی قویه. میگی منو به دنیا آورد، بر من زحمت کشید، چیکار کرد چیکار کرد. اما اگر تو نسبت به یه چیزی همینجوری اجمالاً علاقه پیدا کردی، از یه چیزی خوشت اومد، یه چیزی برای جذابیت ظاهری داشت. من چون ببخشید جمعیت ما یه مقدار به لحاظ سن متفاوته، خودتون کلمات رو از تو حرفای من بکشید بیرون. من هی منمن میکنم بعضی از کلمات رو نمیگم، شما خودتون کلمات رو بکشید بیرون. وقتی یه کسی به واسطه جذابیت‌های ظاهری نسبت به یه چیزی علاقه پیدا می‌کنه، علاقه‌ش هم شدیده ها، یعنی میگه من حتماً باید مثلا با اون دوست بشن، وقتی زمینه شناختی نداره این علاقه میشه علاقه کاذب، معلوم نیست علاقه درست باشه. آمار دادگاه ما میگه 2/3 دختر پسرایی که با همدیگه دوستن و بعدش ازدواج میکنن، 2/3 طلاق میگیرن. ما اگر کسی دختر پسری برای مشاوره پیش از ازدواج با ما مراجعه کنه، برای PMC هم مشاوره پیش از ازدواج، پریمریتال کانسلینگ، تلاشمون اینه که اینا به همدیگه برسن. یعنی اگه اینا به درد همدیگه میخورن واقعا با هم ازدواج کنن، چه مرضی اگر اینا به درد هم میخورن از همدیگه جداشون کنیم. اگر به درد همدیگه میخورن اینا با هم ازدواج بکنن. اما آمار دادگاه فعلی ما، آمار 1400 میگه، چون مستمرا داره این کار پژوهشی میشه دیگه، میگه اینا وقتی ازدواج میکنن 2/3 از هم جدا میشن. آیا این دختر و پسر وقتی میخواستن ازدواج بکنن عشق نداشتن، اون علاقه نبود؟ میگفتن ما حاضر، ما باید، از بعضشون ممکنه به خودشون هم ضربه بزنن. من وقتی یه مراجعه‌ای داشتم این دستش بسته بود، بعد گفتم خانم دستتون بسته؟ گفت دستمو دارید میبینید همه بدنم کبوده و ضربه خورده. گفتم خب چی شده؟ گفتش که شوهرم مثلا منو گرفته اینجوری زده. بعد نامه پزشک قانونی در آورد، 2 نامه پزشک قانونی در آورد که شوهرش تو 2 مرحله اینو زده. بعد گفت های دکتر یادتونه یه زمانی توی، حالا من اینا نمیگم چون توی اینترنت اطلاعاتش هست، گفت توی فلان شهر، یه شهر تفریحی، یه دختر و پسری رفتن زیر یه درختی مثلا خودکشی کردن. گفتم آره یه چیزایی یادمه، 6 ماه پیش هم چیزی بود. گفت ما همون دختر پسریم. گفتم خب مگه اونا خودکشی نکردن؟ گفت نه، ما می‌خواستیم خودکشی کنیم، مثلا رگامونو بزنیم، بعد یه دفعه یه چوپونی از خدا بی خبر دید و خلاصه اومد زنگ زد و ما رو نجات دادن و ما خلاصه زنده موندیم. بعد پدر مادرم گفتن شما که خب آدم نمیشید، بیاد بید با هم ازدواج بکنید. میگفت تا 6 ماه قبل رگامونو میزدیم که به هم برسیم، الان داریم همدیگه رو میزنیم که از همدیگه جدا شیم. چرا این اتفاق میفته؟ چون جنس علاقه واقعی نیست. بچه ها موقعی شما میتونید بگید علاقتون واقعی که زمینه شناختی قوی باشه، برید زمینه شناختی رو قوی بکنید. و الا اگر نتونید زمینه شناختی رو قوی کنید، هیجان شهوانی جاشو پر میکنه. یعنی شما فکر میکنید که علاقه عاطفی دارید، اما اتفاقا تنوری که داره انرژی میده تنور شهوته. خواهش میکنم اینو خوب نگاه بکنید. این تنور این پایین گرگر داره میده، روش یه سری لایه ها قرار میگیره. خانوما تصویر ما هم دارن یا نه؟ آره. این تنور این پایین داره انرژی میده توی دوران نوجوانی و جوانی، و بعد روش یه سری لایه ها قرار میگیره. بالای این لایه ها اون دو نفری که با همدیگه خیلی رابطه خوبی دارن میگن ما چقدر به همدیگه علاقه داریم، چقدر همدیگه رو دوست داریم، و فکر میکنن دارن ارضا عاطفی میشن. اما از نگاه من جنس این علاقه عاطفه نیست. حالا میگم علتش چیه، اگر این علت نبود همون عاطفه است. جنس این عاطفه نیست. چرا؟ چون هر چی رابطه جلوتر میره رابطه لمسی تر میشه، یعنی داره به سمت این تنور شهوته حرکت میکنه. من از شما سوال میپرسم، شما هر چقدر که مادرتون رو دوست داشته باشید، دوست دارید برید هی دستشو بگیرید بگید مادر بیا مثلا کنار من بشین میخوام دستتو بگیرم؟ همچه کاری نمیکنید، میگید من خیلی تو رو دوست دارم، ولی این نیست که حتما باید دستتو رو بگیرم. اون عاطفه زلاله، عاطفه واقعیه. اما تو جنس ارتباط وقتی هر چی رابطه جلوتر میره لمسی تر میشه، یعنی این تنور شهوته است. این تنور شهوته اگر خلاصه کم رنگ بشه، شما هیچ علاقه هم نسبت به هم دیگه ندارید. شما فکر میکنید این تعدادی که با هم دیگه ازدواج کردن، اینا روز اول همدیگه رو دوست نداشتن؟ خیلی هم اتفاقا علاقه داشتن نسبت به هم. اما چی میشه بعد از ازدواج دوچاره ای افتی میشن؟ چون اون تنور شهوته دیگه کم رنگ میشه. بعد از یکی دو سال که اون جذابیت اولی کم میشه، میگن دیگه ما به هم دیگه انگاری علاقه ای نداریم، محبتمون کم شده نسبت به هم. خواهش میکنم بچه ها توی هیجانات فرق بذارید بین هیجان علاقه، عاطفه، محبت و هیجانات خاص اون دوران بزرگسالی که در رابطش صحبت کردم. همین تنوره، این تنوره شما رو به اشتباه میندازه. فکر میکنی خیلی الان طرف مقابل رو دوست داری، اما تنورش چیز دیگه است. میخوای بفهمی چقدر جنس علاقت واقعیه، باید بری به سمت این که ببینی چقدر زمینه شناختیت قویه. ما وقتی گفتیم کاسپاس چیه، شما علاقاتون علاقه های واقعی شد. شما نسبت به پدر مادر علاقاتون واقعیه، بنابراین چون زمینه شناختیش قویه. من یه سوالی از شما بپرسم، شما احساس و علاقتون نسبت به امام حسین یه علاقه واقعیه یا کاذبه؟ علاقه واقعیه، چون امام حسین رو کامل شناختیم. حالا نمیگم کامل، حداقل تا یه حدی شناختیم امام حسین، هر کی به قدر وسع خودش. اما علاقمون نسبت به خدا چی جوریه؟ علاقمون مثل علاقه به امام حسین هست؟ این شما حرم امام حسین میرید دلتون برای امام حسین تنگ میشه، واقعا دلتون اونقدی که برای امام حسین تنگ میشه برای خدا تنگ میشه؟ چون ما هنوز زمینه شناختیمون نسبت به خدا قوی نیست. خیلی زورکی نماز میخونیم، چون از ترس بهشت و جهنم شروع کردیم نماز خوندن. علتش چیه؟ چون زمینه شناختیش قوی نیست. اگه زمینه شناختیش قوی باشه معلومه خدا رو خوب عبادت میکنم. من اگه اینجا تنها باشم ممکنه گناه کنم، اما اگه یه دونه از این بچه‌ها باشن حیا میکنم. ببینید اگر جلوش یه دو نقطه بذارید یعنی چی؟ یعنی من خدا رو به اندازه این بچه هم قبول ندارم. اگه قبول داشتم که خب میفهمیدم خدا حاضر ناظر، اینا نمیفهمم من. وقتی زمینه شناختی ضعیف باشه به همون میزان عاطفه و علاقه هم پایین میاد و ضعیف میشه. امیدوارم عرضمو تونسته باشم تو این جلسه گفته باشم. تو بحث هیجانات دوران نوجوانی و جوانی عرض کردیم 4 برابر یک آدم بزرگسال. جنس هیجانات هم گفتیم شادی، غم، خشم، ترس و استراب، علاقه، نفرت و همون مسائل خاص دوران بزرگسالی. گفتیم تو هر کدوم از اینها وقتی شما واردش میشید 4 برابر قوی تر عمل میکنید، بیشتر عمل میکنید. بنابراین باید خیلی یک نوجوان حواسش به خودش باشه. این فیلمه رو شاید پدر مادر ببینن اشکال نداره، بزرگسالن، اما من نوجوان دیدنش اینو بگم. ببخشید دیگه یه سلامی بدیم و آرزه عارفی هم ادامه بدن. من وقتی طلبه سال دوم بودم توی حوزه 16 سالم بود، ما رفتیم پیش آیت الله بهجت. بعد با با آیت الله بهجت یه 3-4 تا طلبه اینجوری بودیم، رفتیم پیش آیت الله بهجت، آی بهجت عمامه گذاشته رو سر من، آی بهجت معمم کرد ما رو، خدا رحمتش کنه. رفتیم پیش آیت الله بهجت، بعد گفتیم آقا ما طلبه شدیم، 16 سالمونه، تازه طلبه شدیم. آقا گفتن چند سالتونه؟ گفتیم مثلا 15-16 سالمون. بعد آقای بهجت برگشتن گفتن که خیابون صفای قم نرید، اگرم رفتید به مغازه خیلی نگاه نکنید. حالا خیابون صفای قم اون زمان چی بود؟ بازار اصلی قم بود که مردم می اومدن اونجا خرید. بازارم خب وضع مثلا حجاب و پوششی خیلی خوبی نداره. بعد مغازه ها مانکن میذارن، مانکنایی که آقای بهجت میخواست بگه تو دوران نوجوانی به اندک چیزی تحریک پذیری داری، حواست باشه، از دو تا کوچه اینورتر برو. شهید صیاد شیرازی خونهشون تو کوچه‌ای که داشت انتهای کوچه مدرسه‌اش بود، میرفت دو تا کوچه دور میزد، از اون پشت میومد میرفت مدرسه. گفتن علی آقا حالت خوش نیست که چی مثلا میری دو تا کوچه دور میزنی، بیا برو از همینجا. گفت بخاطر اینکه بین کوچه ما اون مدرسه مدرسه دخترونه است، من به خودم اطمینان ندارم. رفقا تو دوران و جوانی اگر کسی به خودش اطمینان بکنه زیر پاش راحت کشیده میشه. اگه بگم بذار برم حالا این سرچو بکنم، این کار، بذار موبایلو مثلا اینترنت نامحدود، نمیدونم، به خودت اعتماد بکنی، شیطون زیر پاتو کشیده تو دوران نوجوانی. لذا آیت الله بهجت میگفت اونجا نرو، چون به اندک چیزی این تحریک پذیری شکل میگیره و بالا میره. امیدوارم حالا این بحث مفید باشه. دو شب آیندم تو بحث هیجانات دوران نوجوانی و جوانی و حتی سبک تربیتی از زهرا ان شاء الله با هم دیگه یه سری صحبت ها داشته باشیم. یه صلواتی خط بفرمایید. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا وجيهة بالتماس نگاه یتیم های خودت، به دست های کریمانه دعای خودت، زبان حال علی کنار بستر زهرا، بیا دوباره دعا کن ولی برای خودت، برای پهلو و بازو و دست و پای خودت، فقط برای نرفتن دعا کنی باشد، برای بی کسی من دعا کنی باشد. هی علی میگفت یا فیک الله و یبغیک، زهرا جان انشالله حالت خوب میشه کنار علی بمونی. اما زهرا صدا زد یا ابوالحسن
ما اسرع اللحاق بالله، یعنی علی جان آره خیلی زود از هم جدا بشیم. تو بار رفتن بستی علی حلال کند، تو بین بستر هستی علی حلال کند. عرض آخرم، هزار مرد زمین بخوره اما یه زن زمین نخوره، هزار زن زمین بخوره اما یه مادر زمین نخوره. خدا نکنه یه مادر جلو بچه هاش کتک بخوره. هی روشو میپوشون، میگفت جلو بچه هام کتک خوردن. بچه ها شما شهید عجمیانو دیدید، تو کرج یه مش نانجیب ریختن سرش، رحم نداشتن. روح الله عجمیان زنده بود و میزدن، اما روح الله مرد بود، جوون بود. نانجیبا ریختن پشت در خانه زهرا، حیدر رو فشار میدادن، لگد میزدن. وای